ممنونم از پیام هایی که به 3036-37 ارسال میکنین، هم پیام های تسلیت شما به دست ما داره میرسه، هم درباره پرسش برنامه برای ما پیامک فرستادین. نوشتن که برای من منفعت واقعی وقتی بود که تونستم سرمایه جمع کنم و مغازه باز بکنم. آقای کامیاب هم نوشتن بزرگترین منفعت ما قلب مهربانی است که خداوند بهمون عطا کرده و به واسطه دستگیری که از سایرین برامون به وجود اومده خیلی خیلی مفید بوده، هم خیر دنیا رو نصیبمون میکنه، هم انشاءالله خیر آخرت رو. دوست دیگری برمون نوشتم بزرگترین منفعت من در زندگی همسرم بوده، همسر وفادار و همراهی که خداوند به من داده. دیگری برمون نوشته برای من منفعت معنوی در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بود، آرامش بی پایان که نصیب ما شد. شما بفرمایید بزرگترین منفعتی که تا به حال نصیبتون شده چی بوده؟ آقای ابوالقاسم امیرآبادی از دامغان چنونده رادیو اقتصادن و دارن مردمی گذر بازار رو میشنون. نوشتن به نظر من بزرگترین منفعت ما همینه که به واسطه حضرت زهرا سلام الله علیها فردا ساکن بهشت باشیم. انشاءالله که این توفیق نصیب ما بشه. آقای محمد امرایی از فارس هم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت گفتن و گفتن که انشاءالله به حق حضرت صاحب الزمان تا ابد پاینده باشیم و به در حقیقت درجات بالایی برسیم. آقا رضا از قم هم نوشتن که بزرگترین منفعت ما که در زندگی نصیب من شده کاریه که دارم و بدون چشم داشته مالی به مردم خدمت میکنم، براشون از پزشکانی که نوبتگیریاشون طولانیه نوبت رایگان میگیرم، در عوض واسم دعا میکنن، دعاشون پشت سرمه. الکی خیر ببینین و متشکرم که دارین تجربه هاتون رو با ما تعمیل میگذارین. خانم مختاری از اصفهان هم پیامک شما به دست ما رسید. خیلی ممنونم از شما که به 3036-37 پیامک فرستادین و برای ما از منفعت در زندگی گفتین. نرگس خانومم نوشتن برای من منفعت واقعی وقتی بود که تونستم دل کسی رو شاد بکنم. آقای ابراهیم نوشتن که هیچ منفعتی بالاتر از تربیت درست فرزندانمون نیست. این میراث منه و من هم تمام تلاشم رو خواهم کرد. آقا ایمان نوشتم بزرگترین منفعتی که نصیبم شد و حس آرامشی بهم داد این بودش که وقتی به یک رهگذر ناشناس کمک کردم، دعای خیرش بدرقه راهم بود. ارزشمندترین منفعتی بود که تو زندگیم نصیبم شد و بعد از اون اتفاقات خیلی خیلی با ارزش تو زندگیم رقم خورد. شنونده برنامه گذر بازار هستین از تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
Mm-hmm.
برنامه گذر بازار درباره منفعت هایی که تو زندگیمون کسب کردیم با هم دیگه صحبت کردیم. من از شما پرسیدم بزرگترین منفعتی که تا به حال نصیبتون شده، حالا چه منفعت مادی چه منفعت معنوی، برمون بگین که چی بوده. و شما هم کلی با پیام ها و تلفن هاتون تجربه هاتون رو منتقل کردین و به ما گفتین. الان میخوام دعوتتون بکنم به شنیدن صحبت های آقای دکتر مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، که به ما بگن که این منافع در زندگی هامون چطور باعث رشد ما میشه.
اولین چیزی که توی زندگی مهمه رسیدن به تعادل هست، چون به هر حال ذات طبیعت بر اساس تعادل خداوند سبحان قرار داده و کسی که بتونه به تعادل برسه چطور در همه جنبه های زندگی میتونه زندگی خوبی داشته باشه. و دومین مورد هم بس برمیگرده به اینکه یاد بگیریم درست انتخاب کنیم. انتخاب های درست سعادت ما رو رقم میزنه و خداوند سبحان بارها فرمودن که نعمت های خدا بیشمارن، ولی انتخاب های درست خیلی مهمه. چه بسا انسان های با استعداد، با سواد، توانمندی که با یک انتخاب اشتباه مسیر زندگیشون کلن تغییر کرده و منحرف شدن و برای همه زندگیشون حسرت اون یک انتخاب رو خوردن. و چه بسا انسان هایی که چندان استعداد و یا هوش چندانی ندارن، ولی انتخاب های درستشون باعث سعادتشون میشه. مورد بعدی که من میخوام بهش اضافه کنم داشتن خانواده است. به هر حال هر کسی ارزشمندترین چیزی که در دنیا داره قطعا خانواده اون هست. و شاید مثلا به ما بگن که مثلا ماشین تو، خونه تو، ملک تو بده، من مثلا دنیا رو بد میدیم، خیلی راحت تقدیمش بکنی، ولی خیلی حاضر نیستن که کمترین آسیبی به خانوادهشون برسه در ازای داشتن همه دنیا. پس بنابراین به نظرم یکی از اون ارزشمندترین چیزهایی که انسان میتونه داشته باشه یک خانواده است. و خانواده سالم، خانواده موفق. و اضافه کنم موضوع مهم مجهز شدن و داشتن اخلاق هست. اخلاق و داشتن رابطه خوب با انسانها و داشتن روابط عمومی قوی خیلی میتونه پرمنفعت باشه و خیلی وقتا میتونه انسان رو در بزنگاه‌های زندگی نجات بده و باعث بشه که منفعت زیادی رو حاصل کنه. چون به هر حال یک رابطه خوب بالفطره و ذاتاً یک منفعت عالی حساب میشه. به هر حال هر انسانی رو اخلاق تشخیص میده، چه بس آدمایی که صورت خوبی ندارن ولی سیرتشون قشنگه، و چه بس آدمایی که صورت خوبی دارن ولی سیرت خوبی ندارن. به هر حال موضوع مهم اخلاق هست و اخلاق میتونه هر صورتی رو زیبا کنه، هر انسانی رو محترم کنه و یه نوعی عاقبت به خیری بیاره برای آدم. و به نظر من اخلاق بسیار بسیار در زندگی آدم ها مهم هست. انتخاب هم مهمه، خانواده هم مهمه و اینها منفعت های بزرگ زندگی آدم هاست. و مهمتر از همه اینها رسیدن به تعادل در همه جنبه ها. و شاید یکی از اون بحثایی که به ما خیلی کمک میکنه تا بتونیم به تعادل برسیم موضوع مهم خانواده است. چون از بعد عاطفی، از بعد روانی خیلی کمک میکنه به آدم که در موقعیت تعادل قرار بگیره.
متشکرم از آقای دکتر مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، به یک نکته بسیار مهم اشاره کردن و اون حفظ تعادل در زندگی. که اگر تعادل در زندگی رو داشته باشیم، چه منافع مادی چه منافع معنوی، میتونیم ازشون به درستی در زندگیمون بهره ببریم و در مسیر درستی حرکت بکنیم و گام برداریم. پایان برنامه گذر بازار از شبکه رادیوی اقتصاد رسیدیم. یادمون باشه که منفعت فقط یک کلمه ساده نیست، بلکه راهنماییه که مسیر زندگی ما رو روشن میکنه. یک راهنمایی خیلی خوب، یک راهنمای عالی. گاهی منفعت در یک لبخند، گاهی وقتا تو یک دعاه، گاهی وقتا تو یک شغل خوب یا یک شریک زندگی قابل لمسه، گاهی وقتا تو تجربه هاست، گاهی وقتا اون منفعت توی یادگیریه، توی رشد روحیه، توی رشد اخلاقیه. بزرگترین منفعت ما، اما چیزی فراتر از لذت کوتاه مدت و سود مادیه. سعادتیه که قلبمون رو آروم میکنه، ذهنمون رو روشن میکنه و به زندگیمون معنا میده. وقتی به دنبال منفعت واقعی باشیم، نه تنها برای خودمون بلکه برای دیگران هم مفید خواهیم بود و این همون چیزیه که زندگی رو ارزشمند میکنه و مسیرمون رو پرنور میکنه. پس بیاین هر روز هر تصمیم و هر انتخابی که داریم با این نگاه بسنجیم. دو تا پرسش از خودمون بپرسیم: آیا منفعتی که به دنبالش هستیم کوتاه مدته یا پایدار؟ آیا منفعت ما فقط برای خودمونه یا برای دیگران هم خیر و برکت و رحمت میاره؟ وقتی به این پرسش ها پاسخ میدیم، متوجه میشیم که هر لحظه زندگی ما میتونه فرصتی برای رسیدن به بزرگترین منفعت باشه. دقیقا همون چیزی که روح رو آرام، دل رو خوشحال و مسیر زندگی رو روشن میکنه. در پایان برنامه از طرف خودم و سایر همکارانم فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از خداوند بزرگ میخوام که شفاعت بانوی دو عالم رو نصیب ما بکنه و با شفاعت بانوی دو عالم خیرترین منافع دنیا و آخرت نصیبمون بشه. و اما کلام آخر: نسیمی ملایم از سمت بقیه میوزد، باید پنجره های عاشقی را باز بگذارم، شاید کمی عطر یاس فرایم بیاورد. خدا نگهدار و التماس دعا ای مادر مهربانی ها.
مدیونم به دعای کسی که شبونه برام دوتا دستاشو میاره بالا واسم دعا میخونه. مجنونم به خدا که قسم، به نگاه کسی که نگاش مثل رحمت واسعه خدا میمونه. ممنونم که میذاره بیام در خونه اش، نظرش نباشه منو رانمیدن در این خونه. به دعای کسی که شبونه برام دوتا دستاشو میاره بالا واسم دعا میخونه. مجنونم به خدا که قسم، به نگاه کسی که نگاش مثل رحمت واسعه خدا میمونه. ممنونم که میذاره بیام در خونه اش، نظرش نباشه منو رانمیدن در این خونه.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ایران بانو.
شعار ما در کارمون اینه که یک، ماهی ندیم، ماهیگیری یاد بدیم. دو، کمک کنیم فرد محروم به شایستگی خودش برسه.
بانو فرح جمالی، دانش آموخته دکترای داروسازی و دکترای کسب و کار، عضو هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت، از اعضای انجمن ملی زنان کارآفرین.
من در بنجام به دنیا آمدم. پدرم فرهنگی بودن در اصل و فعال اجتماعی، مادر خانه‌دار، زنی دانا، صبور، مدیر و پدری با دیسیپلین و متوجه بچه‌ها و خانواده دوست. من هیچ وقت رها نبودم، یعنی هر وقت به بچگیم فکر میکنم میبینم که با من خیلی وقت گذروندن. با همون امکانات اولیه‌ای که در اون سالها بود، در زنجان اینترنت که اصلا معنی نداشت، تلویزیون چه بسا بعدها اومد، رادیویی ما داشتیم، ولی در غیاب همه اینها ما سعدی رو داشتیم که با هم بخونیم با پدرم. پدر هیچ وقت از شناسوندن هویت و فرهنگ ملی و ایرانی ما غافل نبودن و در کنارش تربیت مذهبی ما داشتیم. تا اون حد که من یادم میاد، ما بلافاصله بعد از امتحانات خرداد، من یه مسافرت 10-15 روزه خانوادگی به یکی از شهرهای ایران، به یکی از قسمت‌ها می‌رفتیم و ما موظف بودیم که سفرنامه بنویسیم، اینو بخونیم با هم و در ارتباط با اون هویت تاریخی و فرهنگی منطقه‌ای که داریم بهش مسافرت میکنیم بیشتر بدونیم، احیانا کتابی گیرمون اومد بخونیم. و بعد تمام اینها رو من نتیجه گیری اینو میکنم که به در میخواستن که مشاهده رو به ما یاد بدن.
مشاهده رو؟
بله، مشاهده رو، که دقیق باشیم و از کنار هر چیزی راحت عبور نکنیم. من فکر میکنم این خیلی کمک میکنه برای اینکه بچه ها به فکر ساختن و توسعه و بهتر شدنش باشن. من خیلی زود ازدواج کردم، یعنی در حالی که دانشجو بودم سال اول دوم دیگه ازدواج کردم و بعد بچه دار شدم و بعد درسم هم که خیلی درس سبکی نبود. رشته داروسازی به اندازه کافی کار برای انجام دادن داره و در حد کارآموزی کارایی میکردم و نقشایی برای خودم داشتم. زمانی که من دانشگاه تحصیل میکردم خب در تهران بودم و بعد که برگشتم به شهر خودم، به هر حال اولین محل اشتغال برای داروسازی در ایران خب داروخانه است.
بله.
بهتر منم جزو داروخانه شدم و به عنوان مسئول فنی شروع کردم. بعد کار مستقل خودم رو شروع کردم و جلو رفتم. به هر حال من الگوی مثل پدرم رو داشتم در کنارم، که در کنار کار موظف خودشون معمولا کارهای اجتماعی هم انجام میدادن، مثلا در حوزه ورزش، در حوزه جوانان و در حوزه کارهای اجتماعی دیگه. این باعث شده بود که من هیچ وقت بسنده نکنم به یک کار موظف، مثلا مسئولیت یک داروخانه. مرتب این تلاش و تکاپو در من وجود داشت و نمیتونستم این رو کانالیزه بکنم و متمرکز بکنم در یک هدفی که بتونم براش چشم‌اندازی تعریف کنم. با اینکه با دوستان گاهی کارهایی میکردیم، ولی اون کار اون نبود که من باهاش اقناع بشم. و افرادی که با هم بودیم همیشه به این فکر میکردیم خب کار بهتری میتونه وجود داشته باشه، بهتر از اینکه مثلا پولی جمع‌آوری بشه و در اختیار خانواده گذاشته بشه. این جز شکستن شأن اون خانواده و نمیخوام بگم کوچیک دیدنشون، کوچیک شمردنشون و تفاوت‌ها رو بیشتر بارز کردن، نتیجه دیده دیگه از نظر ما نداشت، یا لااقل دیدگاه من اون روزا اون بود که الانم هست. فکر میکردم خداوند در وجود هر کسی استعدادی آفریده که اون استعداد رو به ما کمک کنیم که رشد بکنه و خودش به خودش کمک بکنه. این بود که به فکر این افتادیم که ما میتونیم با تجمیع توان در یک کانونی که این کانون بتونه کمک بکنه به افراد نیازمند که اینها داشته های خودشون رو اونجا پرورش بدن. این فکر وقتی اومد وسط، خب در کنارش خیلی مسئولیت های دیگه هم شکل میگیره و خیلی نداشته ها شکل میگیره. خب حالا من الان کجا برم این کارو بکنم؟ حالا با چه پولی این کارو انجام بدم؟ با چه امکاناتی؟ چه کسی ممکنه با من موافق باشه؟
فکرش خوب بود ولی تا عملی بشه سخت بود دیگه.
بسیار سخت. حتی ما خیلی وقتا با تمسخر روبرو می‌شدیم. مثلا ما می‌گفتیم هیچی بلد نباشه ما می‌تونیم بهش عروسک سازی یاد بدیم، نفری رو جذب کنیم اینجا، خیری باشه، داوطلبانه بیاد عروسک سازی رو به اینا آموزش بده و اینا بتونن از اون طریق مثلا زندگیشون رو بگذرونن. نتیجه‌اش این بود که به جای تشویق، شنونده برمی‌گشت می‌گفت خب تو فکر می‌کنی کسی با عروسک سازی زندگیشو بتونه بچرخونه یا نه؟ واقعا نامید کننده بود دیگه. خلاصه اول کار و روزایی که اصلا کارآفرینی مفهومی به این شکل الان داره نداشت، نه تنها علمی و فنی به نظر نمی رسید، خیلی هم شعارگونه به نظر می اومد. به هر حال یه راه حل نو، یه فکر نوی بود که تو فکر ما اومده بود و باید این رو جلو می بردیم.
خانم جمالی عزیز، همون موقع که این فکرها تو ذهنتون بود، مخاطب هدفتون تو ذهنتون مشخص بود که قرار کدوم قشر آسیب‌پذیر جامعه کنار شما این آموزش‌ها رو یاد بگیرند و دلیلی بشه که نانی بهشون برسه؟
اون روزا یعنی 22 سال پیش مهاجرت به زنجان خیلی زیاد بود. مهاجرت به این شکل اتفاق میافتاد که زن و بچه در زنجان ساکن میشدن، پدرها و در واقع سرپرست خانوار میرفت سراغ اینکه این بر اونور کار بکنه، حالا هر نوع کاری. بعد وقتا این کارها زیاد هم جالب نبودن، جز شغلای سیاه، آسیب بیشتری به خانواده تنها وارد میکرد. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که زنان تنها یکی از مهمترین کسایی هستن که باید به دادشون رسید، یعنی واقعا مستحق بیشترین سرمایه گذاری و فعالیت در این حوزه رو هستن و باید بهشون توجه بشه، وگرنه این آسیبی که از فقر و محرومیت خانواده در واقع نشأت می‌گرفت، اینا به شکل موروثی به نسل بعد هم می‌رسید. ما خانواده نداریم در مهاجرت از روستا به شهر، ما عائله داریم، یعنی مادر مثلا شوهر هم با خانواده زندگی میکنه، برادر شوهر یا خواهر شوهر هم با خانواده‌ای که مادر سرپرستیشو به عهده داره زندگی میکنه و اینا آسیب‌ها رو چند برابر میکنه. به این دلیل ما اومدیم تمام توانمون رو روی مادران تنها و سرپرست خانوار گذاشتیم و دخترانی که گاهی وقتا دختران نانآور خانواده‌های این چنینی هستن، روی اینا بیشتر سرمایه‌مون رو گذاشتیم و خوشبختانه تونستیم الان که من با شما صحبت میکنم بیش از 5000 پرونده داریم که نفراتی که آمدن و آموزش‌هاشون رو دیدن، به توانمندی رسیدن که بتونن روی پای خودشون بیستن و خارج شدن از مجموعه نفر جدید، جاشونو گرفته. امروز ما الان ایزو داریم، ایزو مدیریت سازمان رو داریم و روی اون فرایندها کار میکنیم. روشهای اجراییمون کاملا مشخصه، به خاطر اینکه این جور سازمان ها نباید متکی به فرد و گروه باشن، باید بتونن خودشون کار خودشون رو تحقیق کار رو انجام بدن. روشهای اجرایی باید کاملا مشخص باشه که این اتفاق افتاده و تعداد زیادی از افرادی که در سازمان ما آموزش دیدن الان به عنوان مربی و آموزشگر اونجا مشغول به کار هستند با داشتن گواهینامه‌های فنی حرفه‌ای و بسیار توانمندن. خودشون کسب و کار راه انداختن، بعضیشون بیرون از مجموعه با فرزندانی که این فرزندان واقعا جهش پیدا کردن، از یک طبقه‌ای که در واقع در زنجیره فقر بوده جدا شدن و دارن دانشگاه رو طی می‌کنن. حتی ما بچه‌هایی داریم که الان دارن پزشکی می‌خونن.
و همه این عزیزانی که ازشون صحبت می‌کنید زنجانی بودن؟
بله، بومی زنجان هستم. ما با اعتقاد تمام توی این حوزه کار میکنیم، چون هیچ الگویی هم نداشتیم. واقعا همه چیز رو با آزمون و خطا در واقع پیش بردیم و تا به اینجا رسوندیم. و با تفکر استراتژیک و با برنامه ریزی و با اینکه چه داریم و چه نداریم. هیچ توقعی هم از محیط اطراف نداشتیم. اگر خیری اومده به شکل داوطلبانه زمانش رو در اختیار مجموعه گذاشته، واقعا اعتقاد داشته که باید این کارو بکنه و حالا کمیتش با خودشون بوده که مثلا چقدر در روز رو در مجموعه زمان بگذارن، ولی کیفیتش با مجموعه بوده که تعیین بکنه در چه ساعتی بیاد، چه ساعتی چگونه بیاد، چگونه بره، چگونه رفتار بکنه. این یکسانسازی رفتارهای سازمانی خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما باید بتونیم از حداقل انرژی حداکثر بهره برداری رو بکنیم. یکی از افتخاراتمون این هست که خیرین رو تونستیم به عنوان انجام مسئولیت اجتماعیشون نظرشون رو جلب کنیم که میتونن از زمانشون، از تخصصشون در مجموعه سرمایه گذاری بکنن. یعنی واقعا مایه میذارن، به این اصطلاح خیلی عامیانه من دارم صحبت میکنم، خیلی خوشحالم چون با دلشون کار میکنن و میان اونجا برای اینکه کمکی انجام بدن، چیز فنی رو که بلدن در اختیار مددجویان قرار بدن، نظارت بکنن.
جمالی عزیز، عزیزانی که در مجموعه شما به عنوان مربی و آموزش دهنده به افراد آموزش پذیر و مددجو حرفه یا فنی رو یاد میدن، داوطلبانه و در راه خیر کار میکنن یا نه اونها محل درآمدی دارن از شما به عنوان کارفرما؟
نه خیر، اینا به عنوان نیروی داوطلب اونجا هستن. خیلی وقتا هزینه هایی هم از خودشون اونجا انجام میدن، یعنی بودجه ای لازم داره مجموعه که همین خیرین کمک میکنن و علاوه بر اینکه چیزی نمیگیرن چیزی هم میدن. من فکر میکنم این یکی از بهترین کارهاییه که میتونه در سطح وسیع انجام بگیره و به همین دلیل ما سعی کردیم که مجموعه رو مجوز کار در سطح ملی رو بگیریم و از استانهای مختلف تا حالا برای الگوبرداری دوستانی داشتیم که تشریف آوردن، بازدید کردن از نحوه انجام کار و برگشتن به استانهای خودشون و این رو به شکل بومی اجرا کردن.
و در چه شاخه های این آموزش ها به مددجویان عملی میشه؟
خانم نمزاد عزیز، ما از در دسترس ترین و ساده ترین و پر متقاضی ترین رشته یعنی آشپزی شروع کردیم.
بله.
ولی الان رشته‌های متعددی داریم، از چرم‌دوزی داریم، خیاطی مزونی داریم، صنایع دستی، گلیم رو با رنگ‌های مختلف و به اصطلاح جدید داریم که با دکوراسیون‌های جدید خونه‌ها هماهنگی داشته باشه. یه سری تغییراتی هم در این جور صنایع دادیم که بازار بهتری رو براش ایجاد بکنیم. چون فروش محصولات با ماست، ما در واقع در یک محیط کار واقعی که از خود مددجویان و داوطلبین به عنوان مربی تشکیل شده کارآموز میپذیریم، تو اون محیط کار واقعی آموزش میدیم و برمیگردونیم به جامعه.
این میشه کارآفرینی اجتماعی.
بله همطوره. و هر گونه درآمدی که اینجا اتفاق میفته، یعنی تو اون محیط کار واقعی به هر حال یه چیزایی تولید میشه، اونا وقتی به فروش رفت برمیگردونیم به مددجویانی که در دوره آموزش قرار دارن، با اون هزینه های سازمان رو پوشش میدیم. خیرین نه، داوطلبین نه، فقط مددجویان و خود سازمان.
بله.
از این طریق چرخ سازمان میچرخه و چرخ زندگی مددجویانی که نگران وضعیت خانواده هستن، اینا باید آرامش داشته باشن برای اینکه آموزش بگیرن. نفری که وارد مجموعه میشه هیچ وقت در یک کار جمعی شرکت نداشته، هیچ وقت در یک سازمانی حضور نداشته، بالا دست و پایین دست رو نمیشناخته، احترام، بهداشت فردی، بهداشت محیط و خیلی چیزهای دیگه، مهارت‌های ارتباطی، اینا چیزایی که فردی که میاد اونجا یاد میگیره و وقتی میره بیرون در یک فرصت شغلی قرار میگیره خیلی زود میتونه اون فرصت رو جذب بکنه و اونجا بتونه خودش رو نشون بده. ما واقعا استعدادهای نابی تو این طبقه داشتیم، خیلی وقتا باور نکردنی بوده.
خیلی وقتها در دل سختی‌ها پای قدرت یک زن در میونه.
قدر خودمون رو بدونیم، خودمون رو دست کم نگیریم. خانم‌ها خیلی کارا میتونن بکنن. فتح‌ها نمونه برای شما دارم که من خودم پلوشون کم آوردم. مادر معتادی رو داشتیم با پسر معتاد که واقعا قطع امید کرده بود از زندگی. برای آخرین بار بهش گفته بودن که تو باید بری یه مدت ترک کنی و ترک کرده بود. بیکاری باعث میشد که این دوباره برگرده، دوباره با همون وضعیت ادامه بده. به طور کاملا محرمانه به من معرفی شد این خانم. اومد اومد اونجا آشپزی یاد گرفت. الان یه مرکز تهیه غذا داره. برای پسرش از همین مجموعه ما یه دختری رو انتخاب کرد، با هم ازدواج کردن، با عروس و پسر و خودش یه مجموعه تهیه غذایی خیلی خیلی مرتب داره. من واقعا هر وقت یاد این خانم میفتم خدا رو شکر میکنم که تلاشای خیرین ما جواب داد.
خانم خوش به حال شما، تلاش هاتون دلیلی میشه که آدم هایی که از یک آسیب اجتماعی دارن رنج میبرن به سلامت برسن و فکر میکنم این به عنوان یک کارآفرین اجتماعی حال